نیمه اول بازی لهستان و عربستان 5 تا کارت زرد توی نیمه اول داور داد که رسید به رکورد یکی از بازی‌های سال 2010 که بازی فینال بود بین اسپانیا و هلند، اونم نیمه اولش 5 تا کارت زرد داشت.
بله خیلی متشکرم امیر جان ازت، باید خدافظی میکنم.
ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب شبتون بخیر، سری بازی فردا رو مرور بکنیم چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. 13:30 ژاپن و کاستاریکا با هم بازی میکنن، 16:30 بلژیک و مراکش در گروه ششم، 19:30 از همین گروه کانادا و کرواسی، و 22:30 از گروه پنج یکی از بازیایی که خیلیامون منتظرش بودیم، آلمان و اسپانیا، که مطمئنم بازی جذابی خواهد شد. آرژانتین و مکزیک هم که 0-0 نیمه اولش تموم شد. به به، رضا یزدانی قراره از ایران برامون بخونه. متشکرم از همراهیتون، تا فردا شب، شب بخیر، خدا نگهدار.
از این پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شد همرات خونده.
سوخته بود، چاره کار اینجاست، محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه‌ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شربت پرتقال یا آناناس، یه طعم خاص
رازک،
آب لیمو طبیعی، به این خوشمزگی هیچ جا ندیدی
رازک،
با یه آش خوشمزه، یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون، واسه سفره های رنگیتون، رازک، راز سلامتی.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمیکنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
نون و کره یه بادون زمینی، به به چه صبح شیرینی،
با مروسا
میزنی بیرون از خونه، پر انرژی با شکلات صبحونه،
مروسا
سالم و خوشمزه کنار در لحظه،
مروسا
شکلات صبحونه شکو اسنک،
مروسا
خوشمزه ترینه بدون شک،
مروسا.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و بارش آروا. آروا ابزارهای جوش و بارش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چطوری چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
شب بخیر، 23 و 37 دقیقه است و اینجا انتخاب شما روی موج اف ام ردیف 94، صدای پایتخت، رادیو تهران. از دیروز تا امروز برنامه که این لحظه به شما تقدیم میشه.
از دیروز تا امروز، سیری در دنیای هنر، دیروز تا امروز.
پیش می آید و پیش می آید به ضرب آهنگ طبلی از درون پنداری، خیره در چشمانت، بی پروای تو که راه بر او بسته ای انگاری، در تو می رسد، از تو بر می گذرد بی آنکه واپس نگرد، در گذرگاه بی پرهیز آشتی کنن پنداری، بی آنکه به راستی بگذرد، چرا که عبورش تکراری است بی پایان انگاری. یکی بیش نیست گرچه صفی بی انتها را ماند، تداوم انعکاسی در آینه های رو در رو پنداری، و به هر استکاک ناملموس اما چیزی از تو می کاهد در تو، بی این که تو خود دریابی انگاری. چهره در چهره بازش نمی شناسی، چنان است که رهگذری بیگانه پنداری، اما چنان که واپس نگری در شگفت با خود می گویی، سخت آشنا می نماید، دیروز است انگاری.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده به همراه همکارانم برنامه از دیروز تا امروز رو در موضوع فرهنگ و هنر سرزمینمون تقدیم شما میکنیم. در برنامه امشب از دیروز تا امروز هم بخش‌های متنوعی رو تقدیم شما خواهیم کرد. مثل همیشه بخشی رو خواهید شنید درباره موسیقی ردیفی دستگاهی به روایت زنده یاد محمد رضا لطفی. بخشی رو داریم با نام تهران قدیم که روایتگر این بخش مسعود فروتنه. در بخش دیگر با معماری ایران آشنا میشیم، در بخشی با عنوان خانه پدری. روز دوم آذر ماه در سال 1302 یکی از نویسندگان مهم یک قرن اخیر ما متولد شد. امشب میخوام درباره این نویسنده با شما بیشتر صحبت کنم. جلال آل احمد. یک بخش دیگری رو هم درباره شعر صحبت کنیم، درباره موضوع بسیار مهمی در شعر ایران، در شعر جهان، در شعر. وقتی که از شعر به معنای اخص کلمه صحبت می‌کنیم، با نگاهی فرهنگی، ادبی و هنری روبرو می‌شیم که بخش مهمی از اندیشه جهان رو در خودش جای داده. میخوام درباره انسان در شعر صحبت کنم. همونطور که در آغاز برنامه خدمتون گفتم، روز دوم آذر ماه در سال 1302 در منطقه پامنار تهران کودکی به دنیا آمد که پدرش و بسیاری از اهالی خانواده روحانی بودند. سید جلال الدین آل احمد. آل احمد در دوران کودکی مثل همه بچه های اون روزگار هم کار کرد و هم درس خوند. خیلی وقتها پنهانی از پدر در کلاس های شبانه ثبت نام می کرد و به مدرسه می رفت تا درس بخونه. وقتی که به سن دانشگاه رسید، به دانشکده به اصطلاح امروزی تربیت معلم رفت و اونجا شروع کرد به درس خوندن. در سنین 20 و چند سالگی درگیری‌های ذهنی بسیار زیادی رو آل احمد تجربه کرده. از سوی نگاه مذهبی خانواده بر او چیره بود و سفرهایی رو به عتبات داشت. اونجا جوان مذهبی بود که وقتی برگشت به ایران حوالی جنگ جهانی دوم بود. درگیری های جنگ، مسائلی که در کشورمون قحطی ها و مشکلاتی که بر اثر این جنگ جهانی در ایران اتفاق افتاده بود، ذهن این جوان رو هم قطعا درگیر میکنه. آل احمد در همون آغاز جوانی درگیر مسائل سیاسی میشه، به حزب توده میپیونده که چند سالی هم بیشتر دوام نمیاره و در سال 1327 به همراه گروهی که رهبر اونها خلیل ملکی بود انشعاب میکنن و به تعبیری نیروی سوم رو راه اندازی میکنن که کاملا از اون فضاهای شوروی زده اون روزگار حزب توده خودشون رو جدا میکنن و جنگ و جدال هایی که بین اونها در داخل حزب اتفاق میفته و اتفاقاتی که حالا این رو باید در زندگی سیاسی آل احمد جستجو بکنیم و درباره اون صحبت بکنیم. اما آن چیزی که در برنامه امشب میخوام درباره آل احمد صحبت بکنم، درباره نوشته های او و آثاریه که از این نویسنده به جا مانده. خب میدانید که آل احمد در سال 1329 با سیمین دانشور نویسنده دیگر کشورمون آشنا شد و ازدواج کردند و آمدن در تهران در منطقه تجریش ساکن شدن در اون کوچه بنبست ارض که با نیما یوشیچ هم همسایه بودن. اون خونه هنوز هم هست و الان به عنوان خانه سیمین و جلال به روی عموم بازه و همه میتونن برن آن خانه رو ببینن و اون فضای زندگی این زوج نویسنده رو از نزدیک باهاش آشنا بشن. آل احمد درگیر قصه نوشتن میشه. یکی از اولین کارهایی که منتشر میکنه مجموعه داستانی به نام دید و بازدید. در دید و بازدید هنوز اون فضای داستان نویسی که شما بخواید بگید که خب ما با یه داستان نویس خوب و قدر طرف هستیم، خب قطعا وجود نداره. هنوز قصه ها سر و شکل تکنیکی درست درمونی پیدا نکردن و بیشتر نویسنده میخواد که اندیشه ها و تفکراتش رو در قالب یک قصه بیان بکنه. خود قصه دید و بازدید که ماجرای یک جوان روشن فکر مدرنه که به چند خانه مختلف میره برای ای دیدنی، اصطلاحاً از مثلا شاعر پیر تا مرد سیاست و تا به مادر بزرگ یا پیرزنی در فامیل ختم میشه این ماجرا و بعد وارد شهر میشه و اتوبوس و ماجراهایی که اتفاق میفته. در این مجموعه داستان همچنان فضای سنتی و مذهبی زندگی آل احمد پررنگه و ما میتونیم این نگاه و این وضعیت زندگی رو در قصه های دید و بازدید ببینیم. بعد از اون چند قصه و مجموعه دیگر هم منتشر میکنه، زن زیادی رو مینویسه، از رنجی که میبریم رو مینویسه که تو از رنجی که میبریم فضای کارگری و اون رئالیسم سوسیالیستی که در اون دوره در نگاه های نه فقط ایران، در خیلی از جاهای جهان رایج بود، به ویژه کشورهایی که به بلوک شرق بیشتر متصف بودن، اونها این سبک داستان نویسی رو و این فضاهای واقع‌گرایی که جنبه های کارگری داره و اصطلاحاً اون پرولتاریا رو داره تقویت میکنه در معدن، اعتصابات معدن و اینجور موضوعات در این مجموعه داستان از رنجی که میبریم خیلی غلبه داره، که خودش هم بعدها گفت که کار ضعیفی بود و حاضر نیستم دوباره این رو منتشر کنم. این رو جلال درباره دوتا از آثارش گفت، یکی از رنجی که میبریم و دیگری سرگذشت کندوها، که سرگذشت کندوها یک کار سمبولیکی بود، یک کار تمثیلگرایی بود که به ماجرای نفت اشاره داشت و شکست ملی شدن نفت و اونجا در قالب کندوی عسلی که مورچه ها بهش حمله میکنن این قصه رو روایت میکنه. از این زبان تمثیلی و قصه گویی کهن آل احمد یه جا هم در نونه بلقلم استفاده میکنه که اونجا خب خیلی روی موضوعش و اون بحثای حزب بازی و قلم و نویسنده و قلم به مزد بودن یکی از مثلا کاتبان یا اون کسی که وارد جریان‌های قدرت نمیشه و مسائلی از این دست در نونه بلقلم خودش رو نشون میده. آن چیزی که آل احمد رو به یکی از نویسندگان برجسته کشور در همون دوران در دهه 30 و 40 تبدیل میکنه چند اثر و مقاله است که باعث میشه آل احمد به عنوان یه شخصیت نویسنده روشنفکر در دهه 30 و 40 خود نمایی بکنه و حتی برای خودش این ماجرای خلیفه بودن رو در نویسندگی ایران هم قائل میشه که یک جایی درباره نویسندگی گفت که اگر خلعتی برای نویسندگی بر دوش من بود حاضر بودم که بر دوش اون نویسنده بگذارم که از کارش خوشش اومده بود. یعنی این ویژگی و پدرخواندگی رو هم برای خودش قائل بود. آل احمد با اثر مدیر مدرسه که در سال 1337 منتشر کرد یک فضای تازه‌ای رو در ادبیات داستانی ایران ایجاد کرد که این فضا برای ادبیات نحیف و لاغر داستانی ایران بسیار مهم بود و تونست هم به لحاظ نثر و زبان استخدام شده در این روایت و هم به لحاظ تکنیک کار قابل توجهی باشه. بعد از اون هم مقاله غرب زدگی که مقاله بسیار مهمی بود در آغاز دهه 40 اون رو نگاشت، آل احمد رو دوباره در به اصطلاح امروزی تیتر اخبار قرار داد و توجهات زیادی از سوی جامعه علمی، فرهنگی، روشنفکری و حتی مذهبی ایران و سیاسی و حاکمیت ایران هم در اون زمان اتفاق افتاد. آل احمد در کتاب غرب زدگی که بر اساس دیدگاه های اون فیلسوف شفاهی فردید بود و خیلی تحت تأثیر اون بود، غرب و شرق رو دو خواستگاه اندیشه متفاوت قلمداد میکرد و غرب زدگی رو به مثابه یک بیماری دیده بود و اینکه ما در طول تاریخ چشم به غرب داشتیم و مسائلی از این دست. بعد از اون نقدهای بسیار زیادی بر غرب زدگی آل احمد نوشته شد، گفته شد و وقتی که شما این کار رو میخونید با توجه به اینکه الان حدود 60 سال از نوشتن این اثر میگذره میتونید ضعف ها و قوت های این کار رو بهتر بشناسید، ببینید که کجا آل احمد به عنوان یک نویسنده توجه خاصی به یک موضوع داشته، طبقات اجتماعی، فضای فرهنگی کشور، تاریخ کشور رو تا چه حد میشناخته، چقدر ضعف داشته در شناخت جامعه جهانی و مسائلی از این دست. بعد از اون کتاب‌های در این حوزه نگاشته شد که هم جنبه سیاسی رو مد نظر داشتن، هم نگاه فلسفی داشتن به فضای شرق و غرب، مثلا آسیا در برابر غرب داریوش شایگان یا دیگر کارهایی که در این حوزه نوشته شد در فضای روشنفکری، روشنفکر ایرانی و مواجهه روشنفکر ایرانی با جهان غرب. اینها موضوعاتی بودن که بعد از غرب زدگی آل احمد در دهه 40-50-60 به بعد نوشته شدن و این جریان شناخت روشنفکر در قیاس با غرب و جهان غرب رو بسیار کاویدن و دربارهش صحبت کردن. در بخش بعدی کلامم میخوام درباره داستان‌های آل احمد و تکنگاری‌های آل احمد هم صحبت کنم. فقط اینجا این نکته رو بگم که آل احمد موضوع غرب زدگی رو در کتابی مثل در خدمت و خیانت روشنفکران به گونه‌ای تکمیل می‌کنه و اونجا از منظر جامعه روشنفکری هم دوباره این موضوع رو بررسی می‌کنه. اونجا حالا نگاهی می‌اندازه به دیدگاه‌های روشنفکران دیگر دنیا و تأثیراتی که اونها بر روشنفکران ایرانی میگذارن.
شرارزای من همدم شبهای من مانده به لبهای من ای که تو تنها در دل شبها از من عشقی آگاه ای فین سوز ای راد جانها آه ای آتشین را شب شمع وجودم سودی، آتش دل افرودی، لب ز سخن ها دودی، شعله جانی، سوز نهانی، عمر تو چون من کوتاه، ای سینه سوز ایراد جان کاه، آه ای آتشین رو. از کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل تنگش اثر کن، ای آتشین ای آتشین آه شرردای من، همدم شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کاه، ای آتشین آخر در دل تنگش شطر کن، ای آتشین ای آتشین آه شرردای من، مونس شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها، از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جان کاه، آه ای آتشین رو.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز،
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
خب رادیو تهران همیشه درباره تهران صحبت کرده، درباره تهران قدیم برنامه‌های زیادی رو تقدیم شما کرده. حالا روایت مسعود فروتن رو بشنوید از کتاب جعفر شهری به نام تهران قدیم، که بخش جذاب دیگری رو مسعود فروتن برامون